أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وأمجد رسله، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون العزة عندهم فإن العزة لله جميعا. برای اعلای کلمه حق، مجد و عظمت اسلام و مسلمین، سربلندی پرچم اسلام، سرنگونی پرچم کفر و شرک و نفاق و الحاد، تعجیل در ظهور مولامون، آقامون، ولی نعمتمون، امام زمانمون، طول عمر با عزت و برکت همه خدمتگزاران کیان اسلام، مراجع عالی قدر تقلید، رهبری معظم انقلاب، سلامتی خودتون، خانوادتون، شادی ارواح طیبه همه انبیا، ائمه، علما، صلحا، شهدا، مراجع مازین، روح ملکوتی امام امت، اموات خودتون رو هم شریک کنید، صلواتی عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای رو شاکریم که امروز توفیقی داشتیم، جلسه با برکت ما منور شد به نور قدوم نوجوان عزیزمون که از مملکت اسلامیمون برای مسابقات حفظ کل قرآن کریم در دبی تشریف آورده بودند، لطف کردند، قبول زحمت کردند، تو این جلسه هم حاضر شدند و انصافاً همه رو ذوق زده و مشعوف کردند. امیدواریم انشاءالله خداوند دنیا و آخرتشون رو، هم خودشون هم خانواده محترمشون رو، با قرآن قرین بکنه و به همه ما توفیق تلاوت و عمل به قرآن رو عنایت بکنه و انشاءالله قرآن رو یکی از شافعین ما در روز قیامت قرار بدهد انشاءالله. من از والد مکرم ایشون هم تقدیر می کنم که چنین دستگلهایی رو تربیت کرده که موجبات سربلندی شیعه در جهان هستند. در این وضعیتی که گاهی ممکن است این تبلیغهای سوء علیه شماها بشه که شما با قرآن مأنوس نیستید، اما درخشش چنین ستارگانی در آسمان تشیع، اون هم از ایران اسلامی، خود پاسخ عملی به این یاوگویی ها و اتهاماتی است که انگشتش به سمت شما دلباختگان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست. و چون والد مکرمشون از روحانیت معزز هستند، اگر قبول بکنند امشب نصیحتمون بکنند و فیض بدن، من با کمال میل استفاده میکنم، سد خیر نکنم. حاج آقا تعارف نیست، من خب برای سلامتی خودتون از آیت الله مدنی و حاجی نجات تبریزی و همه کسانی که دل در گروه اسلام دارند صلوات دیگری عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثی رو که ظهر مطرح کردیم این بود که انسان از دو بعد و جنبه جسمانی و روحانی تشکیل شده، که هر کدام از این دو بعد مقتضیات خودش رو طلب میکنه و باید مورد توجه و حساسیت ما قرار بگیره. وقتی قرار است انسان با دو بال جسم و روح پرواز بکند، پرداختن به یکی از این دو بعد و غافل شدن از بعد دیگر مسلماً موجب یک ناهنجاری خواهد شد. وقتی انسان پرنده است که با دو بال، یکی بال مادی و جسمانی و دیگری بال روحانی و نفسانی پرواز بکند، اهمیت به یکی از اینها و رشد و ترقی دادن یکی از اینها و غافل شدن از دیگری، خب مسلماً مانع پرواز و اوج گرفتن انسان در مسیر کمال خواهد شد. لذا امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: عجبت لمن تفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله. تعجب است از بعضی ها که نسبت به مسائل جسمی، خور و خوراک، مسائل تفریحی و اون چه که لازمه و مقتضای جسمیت است اهتمام دارند، حساسیت به خرج میدند، اما نسبت به جنبه نفسانی و روحانی غافلند و اون حساسیت رو از خودشون نشون نمیدند. البته مسلماً این به این معنا نیست که ما به جسم نپردازیم و تمام توجه و نظر خودمون رو معطوف به جنبه روحانی بکنیم و از جنبه جسمانی غافل باشیم. نه، باید به جنبه جسمانی هم توجه بشه. الفبای توجه به جنبه جسمانی هم در مبانی دینی ما به خوبی بیان شده که بتونیم پرورش جسم رو به نحوی پیش ببریم که در معارضه با پرورش روح نباشه. مثلا باز از امام حسن مجتبی علیه السلام وارد شده که برای نشستن سر سفره و استفاده از نعمت الهی 12 ویژگی و خصوصیت رو بیان می کنند. 4 تا از این ویژگی ها رو می فرمایند اینا واجبات سفره است، 4 تا رو می فرمایند از مستحبات و 4 تا رو در تحت عنوان آداب سفره تبیین می کنند. ببینید، ما اگر در خانواده های شیعی خودمون وقتی سفره رو میندازیم با این تهیع و آمادگی بیایم و از این نعمت الهی استفاده بکنیم، خود به خود هم خودمون و هم بقیه افرادی که سر سفره با ما نشسته اند آماده بهره گیری و خوشه چینی از برکات معنوی هم میشیم. میفرمایند که وقتی میخوای سر سفره بشینی 4 چیز رو باید مراعات کنی به عنوان واجبات سفره. اولیش اتفاقا میفرمایند که معرفت. خب وقتی سر سفره نشستی با توجه به توان مالی که داری نعمتهایی رو برای سفره آماده کردی، توجه داشته باشی که این نعمتها از کجاست، ریشه در چه داره. آیا بدون توجهات و الطاف الهی شما میتوانستید مالک این نعمتها باشید و از این روزی های متنوعی که سر سفره آماده شده برخوردار بشید؟ پس اولین واجب اینه که ما نشستیم سر سفره و نگاهمون به نعمت های الوان و رنگارنگ سفره افتاد، توجه بکنیم که این نعمت ها خالقی داره و رازقی، کسی هست که این نعمت ها رو در اختیار ما قرار داده. دوم اینکه نسبت به اون چه که خداوند عنایت کرده و در سر سفره گذاشتی راضی باشی، زبان به شکوه و گلایه و ناخشنودی باز نکنی. خب به هر حال زندگی پستی و بلندی داره، یه روز ممکنه خورشتای مختلفی سر سفره انسان بر زندگی در زندگی خودش آماده و حاضر باشه، یه روزی ممکنه نه، یا توان مالی نداشته یا فرصت تهیه بعضی از نعمتها رو نداشته، سفرهش ساده تر باشه. اما در هر لحظه و در همه آناتی که کنار سفره می نشیند، توجه داشته باشد که نسبت به اون نعمتهایی که در سر سفره اوست و خداوند به او عنایت کرده راضی و خوشنود باشه. نکته سوم که به عنوان واجبی از واجبات سفره امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند، تسمیه است، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. البته در آداب غذا خوردن بعضن می‌فرمایند که شما برای هر لقمه‌ای خوبه بسم الله بگید، لازمم نیست کامل بگید، همین لفظ بسم الله کفایت می‌کنه. یا نه اگر برای هر لقمه هم نمیتونی بسم الله بگی یا نمیخوای بگی، اگر انواع مختلف غذا و نعمت در سر سفره آماده است، برای هر نوع آن، برای نانش یک بسم الله، برای نمیدونم سوپش یک بسم الله، اگر برنجی هست برای برنجش یک بسم الله، برای هر نوعش یک بسم الله بگی. اگر این هم نشد، حداقل برای مجموع نعمت هایی که میخوای استفاده بکنی حداقل یک بسم الله گفته بشه. و در نهایت چهارمین واجبی که برای سفره بیان میکنند اینه که پایان استفاده از این نعمت الهی با سپاسگزاری به درگاه خدا و با گفتن الحمدلله باشه. خب معلومه وقتی سفره انداخته شد، پدری که بر سر این سفره آماده است، مادری که بر سر این سفره حاضر است و میخوان از این نعمت ها استفاده بکنند، توجه به منعم پیدا کردند و با معرفت نشستند، رضایت به اونچه که در سر سفره آماده شد داشتند، بسم الله رو بر زبان آوردند و آخرش هم با الحمدلله استفاده از این نعمت ها رو به پایان بردند، بقیه هم که در کنار این سفره نشستند درس عملی استفاده از بهره های مالی و مادی رو از این پدر و مادر می گیرند. مستحباتی داره که من خیلی وارد مستحباتش نمیشم، عموما همون مراعات بهداشت و اینها که در جلسات قبل هم عرض کردم نسبت به مراعات مسائل بهداشتی، قرآن و دین مبین اسلام سنگ تمام گذاشته. در همون نیم آیه کلوا و اشربوا ولا تسرفوا همه اون چه رو که باید گفته بشه بیان فرموده. اما اموری رو که امام مجتبی علیه السلام برای سفره به عنوان آداب سفره تبیین می کنند که شاید کنایه باشه برای برخوردهای اجتماعی ما و منحصر به این سفره یک متری که تو خونه میندازیم نباشه، اینه که می فرماید وقتی سر سفره نشستی از آداب سفره، از آداب اولیه سفره این است که اون چه که بهت نزدیک تره از اون نعمت استفاده کنی، و اگر نعمت دیگری مطلوب شماست برداری بذاری جلوی خودت و از اون نعمت استفاده کنی، نه اینکه این طرف سفره بنشینی و به قصد استفاده کردن از نعمتی که در اون طرف سفره و دور از دسترس توست خم بشی، هی هم خودت را اذیت بکنی هم موجب ایذا و اذیت دیگرانی که سر سفره نشستن، که البته مسلما بازتاب بیرونی و نگاه معرفتی هم به این حرکت نگاه پسندیده ای نیست، مسلما این حرکت حرکت خوبی نخواهد بود. نکته دیگری که به عنوان ادب سفره بیان میشه اینه که لقمه ها رو کوچیک برداری. خب این که ما لقمه رو کوچیک برداریم، این که ما به اندازه ظرفیت دهانمون لقمه داخل دهانمون بکنیم، در زندگی اجتماعیمون هم همین جوره. هرچند متاسفانه خیلی از عزیزان دیگه از عادت خوردن لقمه بیرون آمدند، همش دوست دارن ساندویچ بخورند، به کم زندگی قانع نیستند، میخوان یک شبه ره 100 ساله رو برند. به اونچه که خداوند روزی اونها میکنه قناعت نمیکنند، حاضر نیستند با کم بسازند و یواش یواش پله های ترقی رو بالا برند. اگر نردبانی گذاشته میشه میخوان همینجور با یک جهش خودشون رو پشت بام احساس بکنند. این درست نیست. در خوردن غذا با لقمه های کوچیک، در شروع کار با قدم های کوچیک، در پیمودن طرق معنوی هم حتی این چنینه. اینجوری نیست که ما بتوانیم ادعا بکنیم که میتوان به صورت عادی ره 100 ساله رو یک شبه رفت، با یک نماز، با یک شب بیداری، با یک روزه انسان به درجات کمال برسه، در منزل 99 صدم عرفان قرار بگیره. اینها ادعاهایی است که کاملا ادعاهای مردودی است. خدا حفظ بکنه همه اساتید ما رو و شفا بده استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله انصاری شیرازی رو. ایشون می‌فرمودند بزرگان عرفان ما مثل مرحوم امام قدس الله نفسه الزکیه، مرحوم علامه طباطبایی که درود خدا بر او باد، تا آخر عمر یک بار شنیده نشد که ادعای عرفان بکنند. اما بعضی ها هنوز نمیدونن عرفان با عین نوشته میشه یا با همزه نوشته میشه، میان ادعای عرفان میکنن، میگن من عارفم. هنوز قدم اول رو برنداشته ادعاهای بزرگ بزرگ میکنه. پس ادب دوم اینه که در همون استفاده از رزق و روزی ظاهری هم لقمه ها کوچیک برداشته بشه. ادب سوم از آداب سفره اینه که میگن غذا رو کاملا بجوید و بعد قورتش بدید. بعضی ها خب این ادب رو مراعات نمی کنند. قطعا وقتی مراعات نشه، دست جهاز هاضمه و دستگاه گوارش با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد که در جلسات قبل عرض کردم در روایات داریم. معده رأس و کل داء، مخصوصا برای کسی که بی مبالات باشه و آداب سفره رو مراعات نکنه. در مسائل اجتماعیمون هم اینجوریه. ما اگر قدمی رو برداشتیم، اون قدم اولی رو که برداشتیم، قدم دومی رو که برداشتیم، این قدم‌های مقدماتی رو که برای رسیدن به سرمنزل مقصود برمی‌داریم، باید هضم بکنیم قدم‌های قبلی رو تا بتوانیم از قدم‌های بعدی استفاده وافر ببریم. و الا اگر نسنجیده و نپخته و نجویده قدم‌ها رو برداریم، مسلماً به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. و دیگر اینکه آخرین ادب به عنوان چهارمین ادبی که بیان میشه، بعد از اینکه فرمود اونچه که در برابرت هست استفاده کن، نه اونی که اون طرف سفره است، بعد از اینکه فرمود لقمه رو کوچیک‌تر بردار، بعد از اینکه میفرماید امام مجتبی علیه السلام لقمه رو خوب بجو، در آخر میفرماید ادب سفره این است که در هنگام استفاده از نعمت‌های الهی در سر سفره، کمتر به چهره و صورت دیگران نگاه کنی. خب این در مسئله سفره روشنه. برای اینکه به هر حال هر کسی در برخوردهای شخصی خودش دوست نداره انگشت نما باشه و مورد توجه دیگران قرار بگیره. وقتی شما نگاهتون در حال خوردن به کس دیگه ای دوخته بشه، قطعا او احساس شرم میکنه، برای او سنگین و سخت خواهد بود استفاده از نعمتهایی که سر سفره گذاشته شده. در زندگی اجتماعیمون هم حواسمون به خودمون باشه. همین چشم هم چشمی هاست که بسیاری از خانه ها رو ویران میکنه، بسیاری از استوانه های محکم زندگی ها که همون نکاح و خانواده است، اینها رو متزلزل میکنه. امروز به اون چه که دارد و اون نعمتی که در اختیار اوست توجه نمی کنه و توجهش به اون چیزایی است که در اختیار دیگران است. همین چشم هم چشمی ها، همین مسابقه گذاشتن در رسیدن به بعضی از نعمت ها و اموال و موقعیت هاست که زندگی ها رو بر افراد تلخ می کند. عزیزان من، ماه مبارک رمضان است، ماه ضیافت الهی است، دعوت شدیم به میهمانی خدا و خداوند. در این ماه با عرفانی که باید پیدا بکنیم و شناختی که نسبت به آیات قرآن پیدا بکنیم، از ما پذیرایی میکند، برخلاف مهمانی های دیگر که مهمانی های صوری و ظاهری و مادی است و با خور و خوراک و آشامیدنی ها و مسائل ظاهری میخوان از ما پذیرایی بکنند. توجه داشته باشیم خودمون، خانواده هامون، مخصوصا جوانانمون، نوجوانانمون، اطفالمون از قلم نیفتن. امروز الحمدلله جلسه ما هم ظهر منور بود به چهره نوجوانانمون که عرض کردیم چقدر زیبا، هماهنگ سرودی رو که تحویل دادند. هم شب جلوه‌هایی از الطاف خفیه الهی رو دیدیم. همین بچه‌های صبح و نوجوان شبمون کسانی هستند که این استعداد رو در مسیر درست استفاده می کنند و داریم کسانی که در این سن و سالند و انصافا شاید هم دو سورشون رو هم درست نتونن بخونن. نه که توان ندارن، استعداد ندارن، از هوش برخوردار نیستن یا امکانات ندارن، نه، چه بسا امکاناتشون هم بیشتر از این هاست. خب به هر حال این عزیزمون در خانه یک طلبه بزرگ شده. من به عنوان یک طلبه میدونم محدودیت های زندگی طلبگی رو، و شما هم ارتباط دارید، میدونید واقعا به لطف الهی زندگی های طلبگی زندگی های ساده و بی‌پیرایه است، بدون اون زرق و برق های ظاهری مالی و مادی است، بدون بهره برداری از اون امکانات فوق العاده است. اتفاقا اونایی که امکانات فوق العاده دارن بچه هاشون کمتر تو این مسیر میان و استعدادا رو تو مسیرهای دیگه صرف میکنن. ظهر عرض میکردم به جای اینکه شما بگید این سوره اینی که میخونم آیا آیه است، روایت چیه، او عدد سوره رو نمیدونه، او شماره فلان بازیکن فلان تیم رو بلده، او امامش رو نمیشناسه، کارگردان فلان فیلم رو با تمام مشخصات، با تمام فیلم هایی که بازی کرده است، با تمام نقش هایی که اجرا کرده خوب بلده. اما اگه بگی امام چهارمت کیه، امام هفتمت کیه، قاعدتا میمونه، چه برسه به این که انتظار داشته باشیم مثل این عزیزمون بلبل قرآنیمون بیاد به شما بگه این آیه کجای قرآنه، صفحه اولش، صفحه قبلیش چیه، صفحه بعدیش چیه. توجه کنیم، متاسفانه باید این گله رو از خودمون بکنیم. بعد از انقلاب فکر کردیم همه چی رو باید واگذار کنیم به رسانه ها، چون حکومت حکومت دینی است، پس من پدر، من مادر، من خانواده در قبال تربیت فرزندم مسئولیتی ندارم. نه، انتظار اینه که حتما دست بچه ها، دست اگر پدر و مادرها نمیان، پدر بزرگا و مادر بزرگا، ای برادر بزرگتر میاد دست برادر کوچیکتر رو بگیره، خواهر بزرگتر میاد دست خواهر کوچیکتر رو بگیره، بیاریم با این محافل آشنا بشن، با این مجالس آشنا بشن، با این احکام دین آشنا بشند. به هر حال من قصد نداشتم اینقدر هم تصدی ایجاد بکنم، چون واقعا فیضمون رو بردیم، اما حیفمون هم آمد که چند دقیقی رو تصدی ایجاد نکنیم در شبهای ماه مبارک رمضان. همین دور هم بودنها، همین نماز جماعت ها، همین دور هم افطار کردن ها و شام میل کردن ها، خوندن دعاهای افتتاح و در شبهای قدر انشاءالله برنامه های مفصلی که گفته شد، که البته حتما عزیزان توجه خواهند کرد، از جمله مستحبات شب قدر غسل شب قدر است که بهتر است قبل از مغرب انجام بگیره. به عنوان غسل مستحبی شب قدر فردا بعد از ظهر عزیزان حتما اگر امکانشون هست و میخوان این عمل مستحبی رو ثواب کاملش رو ببرند، قبل از اینکه برای نماز تشریف بیارند غسل شب قدرشون رو انجام بدن و بقیه برنامه ها خب قاعدتا اینجا عمل خواهد شد و استفاده خواهیم کرد و فیض وجود شما حتما همراه با دیگر عزیزانی که قاعدتاً تو این شبهای قدر رونق و جلای خاصی به این محافل و مجالس میبخشید و میبخشند، برای همدیگر و برای همه نیازمندان دعا خواهیم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. آقا جون ممنونتیم، امشب هم توفیقمون دادی، امشب هم دعوت شدیم اومدیم بر سر سفره امام حسین علیه السلام در مسجد امام حسین کنار هم به یاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اون لحظه ای که دشمن مغروران فکر می کند فتح الفتوح انجام داده، همه مردان اهل بیت، همه اعوان و انصار ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به خاک و خون کشیده، به شهادت رسونده، با نجوا مردی و با نامردی تمام به خیام حمله کرده، خیمه ها رو آتیش زده، بعد هم که بی بی زینب بچه ها رو در خیمه نیم سوخته جمع کرده، حال باید آماده اسارت و مرحله دوم قیام ابا عبدالله بشن. زینب سلام الله علیها باید پیام خون شهدای کربلا رو در طول تاریخ ابلاغ بکنه، اومدن اسرا رو حرکت بدن. از کجا ببریم که دل این اسرا بیشتر بسوزه؟ این اسرا رو از کنار قتلگاه، از کنار پیکرهای بیجان عزیزانشون، یا ابا عبدالله چه گذشت بر خاندان اسمت وقتی رسیدن کنار بدنها، خانومه ها خودشون را از ناقه ها به زمین انداختن، هر کس سراغ عزیزی رفت، در این میان زینب هم گل گم کرده ای دارد، گلی گم کرده هم می جویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را، خودش را از ناقه به زمین انداخت، جنازه بی سر برادرش حسین.